أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بشرطية طهارة مسجد جبهه بود که استدلال شد به صحیح حسن ابن محبوب: سألته عن الجس یوقد علیه بالعذرت و عظام الموتا ثم یجسس به المسجد ایسجد علیه فکتب ان الماء و النار قد تحراه. در این که ظاهر این روایت شرطیت طهارت موضع سجود هست، یعنی موضع جبهه است، ظاهرا شکی نباشه. این که مرحوم آقا مرتضای حائری در شرح عروه جلد 2 صفحه 10 حدودا فرمودن که این مفهومش که میگه جائز نیست سجده بر موضع نجس، اطلاق که نداره، که فل جمله است. حالا شاید در جایی این عدم جواز سجود بر مکان نجس ثابت باشه که رطوبت مصریه داشته باشه، حالا یا اون زمین که سر و پیشانی بر آن میگذارد، یا خود پیشانی که باعث نجاست بدن بشه. از این روایت اگر هم مشکل دیگه ای نداشت، مفهومش اطلاق نداره. ان الماء و النار قد تحرا، حالا اگر نجس باشد این جس چه می شود؟ فی الجمله دچار مشکل می شویم، پیشانی من عرق می کند، می گذاریم پیشانی من را روی این گچ نجس، پیشانی ما نجس می شود و از این حیث نماز دچار اشکال می شود. شاید این باشد. اما اگر پیشانی ما خشک است، عرق هم نداریم، روی این گچ نجس سجده کنیم اشکال دارد؟ این را نمی فهمیم. انصافا این اشکال وارد نیست. متفاهم عرفی از این تعبیر که ان الماء و النار قد تحرا اینه که اگه نجس بود نمیشد سجده کنی. سوال میکنه که این گچی که با عذره و عظام موتا پخته شده و با آن مسجد رو زمینش رو گچ مالی کردن، میشه بر این گچ سجده کرد؟ حضرت میفرماد این گچ پاک شده. اینجور تعبیر کردن ظروفیش اینه که علت جواز سجود پاک شدن این گچه. ظاهر این جواب اینه که منشأ جواز سجود طهارت این گچ هست، نه اعم از طهارت آن یا نجاست غیر مصریه آن. ظاهرش اینه. این ربطی به بحث مفهوم نداره که ما بگیم ما قائل به مفهوم مطلق نیستیم حتی در مفهوم شرط. قائل نباشید، اما ربطی به اینجا نداره. مشکل این بود که ما اگر نتونیم مورد روایت رو توجیه فقهی کنیم، بل التزام از این روایت شرطیت طهارت مسجد الجبهه رو میخواستیم بفهمیم، دچار مشکل میشیم، چون مدلول مطابقی رو نتونستیم توجیه کنیم. چجور به مدلول التزامی تمسک کنیم؟ ولذا بزرگانی به این روایت اشکال کردن، از جمله امام. کتاب الطهاره جلد 4 صفحه 363 به مناسبتی دیگر، از جمله بحث این که آیا طبخ به نار مطهر هست یا مطهر نیست، ایشان خب روایاتی رو مطرح کردن، همون روایاتی رو هم که آی سیستانی مطرح کرده بودن برای اثبات مطهریت طبخ به نار، ایشون هم مطرح کردن و اشکال کردن، وارد اون بحث نمیشیم. خود اون مرسله ابن ابی عمیر هم که داشت که اکلت نار ما فیه، آبگوشتی که هم آبگوش بود یک روایت، هم نان بود، نانی که با آب نجس پخته شده بود، آب نجس باش خمیر درست کردن، بعد نان را پختن، روایت گفت این نان پاک شده به خاطر طبخ به نار. ایشون فرمودن که ما مرسله ابن ابی عمیر رو سندن قبول داریم، ولی معارض است با خود مرسله ابن ابی عمیر دیگری که میگوید که این خمیری که با آب نجس آماده شده رو حق ندارید خودتان استفاده کنید. برخی از روایات که اونم مرسله ابن ابی عمیره داره که یبا من یستحل المیته، یه روایت دیگه داره یدفن و ولا یبا، که معارض است با این مرسله ابن ابی عمیر که میگفت که طبخ به نار مطهر این هست. راجع به اون بحث، ایشون به اون مناسبت صحیحه حسن ابن محبوب رو مطرح کرده و فرموده که ما احتمال میدیم این صحیحه میخواد بفرماید که ان الماء و النار قد طهرا، آتش موجب استحاله شده، که این اجزاء عذره و اجزاء عظام موتا که مخلوط میشه با این گچ، اینها با استحاله پاک میشه و مستهلک میشه در این گچ. این راجع به النار. راجع به الماء هم رفع قذارت عرفیه میکنه، نه رفع نجاست شرعیه، ولی ما آبی نداریم در اینجا که بگیم با آب شستید این متنجس را و رفع قذارت شرعیه شد، نه رفع قذارت عرفیه میشه، شبیه اونی که در بعضی از روایات داریم رش امر به رش الماء میکنه، در مکانی که مظنون و نجاسه است میفرمه یک مقدار آب بپاش. خب این آب پاشیدن که رفع قذارت شرعیه نمیکنه، رفع قذارت عرفیه میکنه. اینجا هم همینطور. تعبیر ایشان اینه که رفع قذارت عرفیه کرده این آب، همون آبی که باش گش درست میکنن. برای دفع تنفر سائل گفتن که قذارت عرفیه هم که برطرف شده با این آب، دیگه چه نگرانی داری؟ در وافی هم شبیه این مطلب هست، جلد 6 صفحه 235 ایشون فرمودن لعل المراد بالماء الماء الممزوج بالجس فیکون من قبیل رش الماء علی مزنون النجاسه، برای رفع قذارت عرفی است. بعد در وافی احتمال دیگه ای دادن که در مبانی که صاحب مبانی منهاج الصالحین هم این احتمال را تقویت کرده، البته در کتابی دیگر عمدة المطالب فی التعلیق علی المکاسب جلد 1 صفحه 123، گفتن که این بگیم مراد از ما در او ماء مطره، چون مسجدها سقف نداشت معمولا طبق سنت نبوی. خب حالا گچکاری میکردن زمین مسجد را با فرض کنید گچ نجس. نسبت به اون اجزاء اثری که النار قد طهره با استحاله، نسبت به الماء این مراد از ما ماء مطره، بعدم باران می آمد پاک می کرد این زمین مسجد را. خب اینجور توجیه کردن که انصافا این توجیه درست نیست. فرض نشد تو روایت ثم ينزل عليه المطر، عجیبمون ما به روایت اضافه کنیم، این درست نیست. این که بگید مساجد سقف نداشت، حتی مسجد النبی سقف داشت. در صحیحه ابن سنان نگاه کنی، کافی طبع دارالاسلامی جلد 3 صفحه 295 داره که ان رسول الله صلی الله علیه و آله بنا مسجده. حالا به تدریج دیوار دور مسجد کشیدن، مسجد رو دو بار توسعه دادن، دیوارش رو تخریب کردن، دیوار رو بعد از اون توسعه مسجد باز تجدید بنا کردن به اشکال مختلف، که شاخص نماز ظهرم با همین دیوار سنجیده می شد. بعد از مدتی اشتد علیه ملحر، دیدن خیلی گرمه، زورای تابستان میان نماز زور میخونن خیلی گرمه، اصحاب سختشون شد. فقالو یا رسول الله لو امرت بالمسجد فولل، یک سایبانی برای مسجد دستور بدید درست کنن. فقال نعم فامر فاقیمت فی سوار من جذوع النخل، ستونهایی از درخت خرما، از چوب درخت خرما گذاشتن. ثم طرحت علیه العوارض والخسف والاذخر، بعد سقفش رو با برگهای درختان پوشاندن. ستون گذاشتن، روی این ستون هم جزوع نخل گذاشتن دیگه، جزوع نخل گذاشتن، اون فاصله های این جزوع نخ رو با برگ درختان پوشاندن. فآشوفی حتی اصابت هم الامتار. خب این جور سقف زدن که در برخی از جاها مرسوم هست، خب این مانع از تابش خورشید میشه، اما مانع از باران نیست، یعنی باران بالاخره چکه میکنه. حتی اصابت هم الامتار فجعل المسجد یکف علیهم، اصحاب میدیدن بارون میاد اینا ای قطرات باران روشون میریزه. فقالو یا رسول الله لو امرت بالمسجد فطین، نمیشه سقف گلی درست کنید برای مسجد؟ فقال لهم رسول الله صلی الله علیه و آله عریشون که عریش موسی، همین خوب عریشون که عریش موسی، عریش موسی علیه السلام هم همین جور بود، سقف گلی نداشت. حالا چند قطره بارونم رو آدم بیاد، حالا چی میشه؟ به قول شما زندگی لاکچری که نباید داشته باشه همیشه. فلم یزل کذالک حتی قبض رسول الله صلی الله علیه و آله. پس ببینید مسجد سقف داشت، سقف گلی نداشت. اونم مسجد پیغمبر اینطور بود، بعد از پیغمبر که دیگه همه رفا زده شدن طبعا لعمرائهم، دیگه سقف زدن، حتی مسجد پیامبرم مسقف شد با گل سقف زدن، مساجد دیگر هم که سقف می زدن. این طور نیست که سقف نداشت. و فرض روایت هم نزول ماء مطر نیست، آخه اینها عرفی نیست. مرحوم آی تبریزی فرمودن که ما دلیلی بر شرطیت طهارت مسجد الجبهه پیدا نمی کنیم. این صحیح حسن ابن محبوب که قابل توجیه نیست. چرا؟ برای اینکه این الماء، حالا النار قد طهره، خب میگید که اون اجزاء اذره استحاله شده، حرفی نیست. اما الماء قد طهره، آخه این نمیشه تطهیر شرعی باشه، این رفع قضارت عرفیه است. و در ذهن سائل که انه این بود که عذره و عظام موتا ولو استحاله بشن، تبدیل به خاکستر بشن، چون مخلوط میشه بخشیش در با این گچ، دیگه نمیشه سجده کرد بر آن. خب و قضارت عرفیه هم که داره. امام علیه السلام فرمود نه، اون عذره و عظام موتا که استحاله شدند، بعد مستهلك شدند در قسمت کمی که وجود داشت در این گچ، آبم که این گچ رو از قضارت عرفیه خارج کرد، همون آبی که باش گچ درست میکنن، پس اصلا بحث رفع قضارت شرعیه مطرح نیست. اینو هم در تنقیح و مبان العروه کتاب الطهاره جلد 2 صفحه 349 فرمودن، هم در کتاب الصلات جلد 4 صفحه 81 فرمودن در اونجا. و اما صحیحه الحسن بن محبوب فلا يبعد ان يكون المراد بالطهاره فيها النظافه عن القذاره العرفيه الحاصله للجس من ايقاد الاذره و عظام الموتى عليه، فإن العظام لا تكون نجسة شرعا حتى من الميتة، والعذرة على تقدير فرض النجسة من تستحيل بعد الإيقاد. بعد از اینکه آتش روشن کردیم، خب این عذره تبدیل میشه به خاکستر، استحاله پیدا میکنه، پس اصلا منشأی نداره که این گچ نجس بشه شرعا. قضارت عرفیه پیدا میکنه دیگه. حالا یک کسی بیاد آبگوش برای شما درست کنه، زیرش عذره یابسه بذاره با او بپزه، حالتون بد میشه بخواید این آبگوش رو بخورید، ولو شرعن هیچ نجاستی فرض نمیشه برای این آبگوش. گوشتش هم خلاصه از بهترین قصابی های قم براتون تهیه کردن، حالتون بد میشه. رفع قضارت عرفیه اینجا دیگه ممکن نیست، اما تو مسجد تو یعنی آب ریختید به اون گچ، به این مقدار که پیشانیتون رو بگذارید رو این گچ، رفع قضارت عرفیه شده. بله، آتش رفع قضارت عرفیه هم نکنه، موجب استحاله عذره یابسه و اون عظام الموتا شده، استحاله پیدا کرده شده خاکستر. ایشون میفرمان اصلا آخه عذره یابسه رو میارن به عنوان هیزم استفاده میکنن دیگه، اون آخه منشأی نده بگیم گچ رو نجس کرد. بعد جالب اینه اون توجیه که آی خویی میکنه که میگه اون آبی که باهاش گچ درست میکنن مطهر اون گچ متنجسه، آیه تبریزی میفرمان که اولا باید انفصال پیدا کنه غساله آب قلیل، همین جوری که آب قلیل رو بریزن اون متنجس که اون پاک نمیشه. ثانیاً اصلا این آب قلیل نمیمونه، مضاف میشه. حالا ما هم سالسنشو بگیم که اگر اینجور که آقای خویی میگفت باشه، مناسب نبود بگن الماء و النار، باید بگن النار و الماء قد طهرت. اول آب گفتن طبق فرمایش آقای خویی، اول آتش مطهر بود به استحاله، بعد هنوز اون گچ نجس بود، چون گچ ملاقات کرده بود. حالا فرزن یه مقدار خیس بود، ملاقات کرده بود با نجس، متنجس شده بود. بعدن موقع این که میان گچ رو آماده میکنن برای گچ کاری، اون وقت آب مطهره. اول میگه الماء، بعد میگه ونار. اینا عرفی نیست که با این توجیه آقای خویی بسازه، و لذا ایشون توجیه آقای خویی رو قبول نمیکنه. توجیه آقای سیستانی هم معقول بود، ولی واقعا استظهار میتونیم بکنیم این را که می آمدن دور این سنگچ عذره یابسه و عظام موتایی که همراه باش یه مدار گوشت و چربی بود، و الا عظام موتا که نجس نیست، میذاشتن. آقای سیستانی میفهمید یه کمی آب میریختن رو این عذره یابسه. خب همچو چیزی هست؟ حالا ایشون من نمیدونم، بعضی نوایر دیدن یه مدار آب ریختن رو این هیزم ها. حالا واقعا شما اینایی که غذا میپزن مثلا با عذره یابسه غذا میپزن، میگن یه ذره آب میریزن رو عذره یابسه که بوی گندش فضا رو بگیره، بعیده. اگر میگید رو سنگ گچ آب میریزن، بعد این سنگ گچ مثلا ایشون فرض کرده رو وقود هم آب میریزن کم، ایشون اینجور فرض کرده، گفته نگاه کنین تو تنورایی که نون میپزن یه مقدار روی زمش آب میریزن، زیاد نمیریزن، کم میریزن که شعله ور بشه آتش، ایشون اینجور فرض کرده. اما این که میگه رو سنگ گچ آب میریزن، اینم ظاهرا درست نیست. اینطور که به ما گفتن سنگ گچ اصلا ذاتن یه مقدار مرطوبه و این با حرارت 200 درجه باید پودر بشه، ولی ذاتش مشتمل است بر مواد آبی و ذاتن این قابل چیز طبخه. آبی نمیریزن رو این سنگش، حداقل ثابت نیست این مطلب که ما بگیم حتما اینجور است که آب میریختن رو اون سنگش موقع طبخ. اینا صرف احتماله. چیزی که ثابت نیست چجور ما بگیم روایت رو توجیه میشه کرد؟ تو روایت که نگفت که ثم یلقا علی هذا الجسد الماء فیطبخ بالنار تا بگیم شاید درست باشد، همچون چیزی فرض نشده. ما داریم به عنوان احتمال مطرح میکنیم، ولذا انصاف اینه که استدلال به این روایت دچار مشکل میشه. ببینید اضطراب در متن که نتونیم متن رو توجیه کنیم، این کافی است که دیگه احتمالای مختلفی به ذهن ما بیاد. هیچ قرینه‌ای هم ما نداریم، بلکه عرض کردم ادعا میشه که اصلا متعارف این نیست که روی سنگش آب بریزن. سنگش در ذاتش اصلا گچ که میارن از معدن گچ ذاتن یک حالتی داره مشتمل بر آب، یعنی نه اینکه آب بگیم خیس کردن، نه اصلا یک رطوبتی داره که اون رطوبت باید با حرارت 200 درجه اینجور نقل کردن چی بشه؟ پخته بشه تا این حالت پودر به خودش بگیره، و این مرسوم نیست که آب بریزن رو سنگش. حالا احتمالش کافیه که ما بگیم ظهور منعقد شده در این روایت در مدلول التزامی، یا نه عرف دچار استراب می شد، حتی اون عرفی که آشنا بود با کیفیت طبخ سنگج. و لذا فقهای ما هی خواستن توجیه کنن که مراد از ما چیه، مراد از نار چیه. و لذا انصافا این روایت استدلال بهش مشکل هست، همونطور که آیه صدرم دارن، مرحوم آیه تبریزی هم فرمودن که باید بگیم رفع قضاوت عرفیه میکنه و ربطی به بحث ما نداره، و مطالب دیگری هم که نقل کردیم. اما روایت دوم، سائل شبهه داشت، سائل شبهه داشت، شاید این جسی که با عذره یابسه و عظام موتا طبخ شده منافی میدید با شأن اینکه انسان بر او سجده کنه در نماز. چه میدونیم شبهه نجاست داشته یا نه، حالا شبهه نجاست داشته باشه، ارتکازش بر مانعیت نجاست در مسجد الجبهه بوده و امام تقریر کرده ارتکازش رو که آی خوی ادعا میکنه، اینا از کجا؟ بالاخره اینجا ما یسله للقرینیه داره، ممکنه قد تحرا همین تطهیر عرفی غیر شرعی باشه، رفع قضاوت عرفیه باشه، که دیگه اصلا ربطی به بحث ما پیدا نمیکنه، برای این است که تنفر سائر رو برطرف کنه، خلاف ظاهر اولیه. ولی به خاطر اینکه مورد روایت توجیه کافی نداشت، ما نمیتونیم بگیم ظهور در این روایت، ظهور تصدیقی در این روایت منعقد شده، چون احتمال ما یصلح للقرینیه میدیم. اما روایت دوم، روایت دوم اینه، وسائل الشیعه جلد 3 صفحه 451، سیه زراره، سألت ابا جعفر علیه السلام عن البول یکون على السطح او فی المکان الذی یصلا فیه، فقال علیه السلام اذا جففت و شمس فصل علی فهو طاهر، یا وهو طاهر. میگه که بالای پشت بام بول میکنن، یا روی زمین جایی که آماده کردیم برای نماز، یک از خدا بیخبری آمد اینجا بول کرد. فقال علیه السلام اذا جففت و شمس فصل علی فهو طاهرون، یا وهو طاهرون. گفته میشه که مفاد عرفی این روایت اینه که نماز بر این مکان متنجس جائز است، چون خورشید آن را پاک کرد، وقتی خورشید آن را خشک کرد نماز بر آن جائز است، چون این مکان پاک شد. خب العلت تعمم و تخصص دیگه، یعنی اذا لم یسر طاهرن فلا یجوز ان یصلا علیه. آیه سیستانی فرمودن عمده در روایات همین روایته و ما به مفهوم این روایت اخذ میکنیم. خب این روایت اشکالاتی داره که عرض میکنم. اشکال اول اشکالی است که مرحوم حاج مرتضای حائری کردن، که آقا اینم مفهوم شرطه، مفهوم شرط که اطلاق نداره. مفهومش اینه که اذا کان نجسا لا یجوز ان یصلا علی مطلقا، نه، شاید در فرضی که رطوبت مصریه داشته باشه. خب این انصافا خلاف ظاهر این تعبیره که فرمود اذا جففت و شمس فسل علی فهو طاهر. خب این ظاهرش اینه که در جواب از این سوال اینه که تهدید داره میکنه، میگه اگر خورشید آن را خوش کرد نماز بر آن بخوان. ایشون میفرمان دلیل بر اینکه مفهوم مطلق نداره این که اذا غسله بالما هم یجوز ان یصلا علی. خب معلومه که اذا جففت و شمس نسبت به فرض غسل بالما نظر نداره. اذا جففت و شمس فسلل فاوت، ظاهرش اینه که تهدید داره میکنه این سؤال را، میگه اگر طاهر شده حالا به تجفیف شمس یا به غسل بالما نماز بخون و الا فلا. پس انصافا این عبارت ظهورش در شرطیت طهارت موضع جبهه است، یعنی شرطیت طهارت مکان مصلی است که قدر متعقنش طهارت موضع جبهه است. روایت در خصوص سجود بر این مکان نیست، روایت ناظر است به نماز خواندن در این مکان، ولی قدر متعقن از این که فرمودن این مکان پاک شده میتوانی بر آن نماز بخوانی، این است که معلوم میشود بر مکان نجس نمیشود سجود کرد. این قدر متعقن.
این که موضوع رو اهم از محل سجود گرفته قیله بر حرفای
حائل نمیشه. حالا اجازه بفرمایید. اشکال دومی که مطرح ممکنه بشه اینه که گفته میشه که آقا جزا مشتمل است بر دو جمله، فصل علی فهو طاهر، تو بعض نسخ هم هست و هو طاهر. اگر با خورشید خشک بشود دو حکم دارد، یک میشود بر آن نماز خوان، دو این پاک است. اگر تجفیف نشه به شمس این دو حکم نیست، اما هیچ کدام نیست نه مجموعشان نیست، ممکن است یکی از این دو حکم باشد. صل علی و هو طاهر این مجموع در صورتی است که این مکان با خورشید خشک بشود، اما اگر خود به خود خشک بشود ممکن است اونجا میگفتن صل علی ولکن لیس به طاهره. انصافا این اشکال هم اگر فا باشه در فهو و طاهر اشکال خلاف ظاهری است، چون ظاهر فصل علی فهو و طاهر اینه که این فهو و طاهر تعلیله برا فصل علی هست، فصل علی فهو و طاهرون، چرا نماز می شود برا آن بخوانیم؟ چون پاک هست. اما اگر واو باشه، خب این اشکال رو باید جواب بدیم که ما دو جمله داریم، اذا جففت و شمس فصل علی و هو طاهرون. حالا اگر این تجفیف به شمس نبود، تجفیف به هوا بود، مجموع این دو جمله ثابت نیست، اما معناش انتفاع تمام این دو جمله است. اشکال کردن که نه، ظهور مفهوم شرط اگر دو جزاء داشته باشه انتفاع و مجموع الجزائینه، نه انتفاع کل الجزائین. بله بله. جواب از این اشکال اینه که اولا ما نسخی که دیدیم همش فاعه، ظاهرش تعلیل. حالا تو جامع احادیث شیعه نقل کرده که نسخه بدل و هو طاهره، بعض کتب فقهی هم و هو طاهر است. ما اختلاف نسخهی در کتب در تهذیب و استبصار و وافی و وسائل و اینا ندیدیم. پس ظاهرش تعلیل. ثانیا بر فرض و هو طاهر باشه، فصل علی فهو طاهر، اون جزا میشه فصل علی، تعلیلش میشه فهو طاهر. خب معنیش اینه که اگر طاهر نبود نمیشد نماز بخوانیم برا. ثانیا بر فرض و هو طاهرون باشه، فصل علی و هو طاهرون. خب سوال از این بود که بول کردن در یک مکانی، البول یکون علی الصد و فی المکان الذی یصلی فی. خب ظاهرش این که سوال میکنه از جواز نماز در این مکان، ولا چرا گفت الذی یصلی فی؟ سوال ظاهرش اینه که از نماز خوندن در این مکان است. خب حضرت وقتی میفرمان اذا جفف الشمس فصل علی، خب این در مقام ظاهرش که در مقام تهدید هم هست دیگه، یعنی اذا لم تجفف الشمس فلا تصل علی، و این در مقام تهدیده. یعنی وقتی سائل سوال میکنه از حکم نماز در آن، امام جواب میده اگر خورشید آن را خوش کرده است میتوانی نماز بخوانی بر اون مکان، عرف استفاده مفهوم مطلق میکنه دیگه. سوال کرد از حکم نماز در این زمینی که روی او بول شده است، امام میفرماد اگر خورشید آن را خوش بکند میتوانی بر آن نماز بخوانی، عرف استفاده میکنه هم به مفهوم شرط هم به مفهوم وصف. خب اگر بر اون مطلق تجفیف کافی باشد چرا نفرمود اذا سار جافن، فرمود اذا جففت و شمس. معلوم میشه که این نکتهش اینه که تجفیفش هم موجب طهارت میشه، ولی مطلق جفاف کافی نیست، ولذا اشکال دوم هم وارد نیست. به هر حال اگر وهو طاهر هم باشه، به قرینه اینکه سوال از حکم نماز بر این زمینه، امام در مقام جواب این سوال میفرمان اگر خورشید این زمین را خوش کرده است میتوانی بر آن نماز بخوانی، عرف استفاده میکنه که اگر خورشید خوش نکرده است ولو خود به خود خوش شده است نمیتوان بر اون نماز بخوان. این متفاهم عرفی است. حالا واو باشه وهو طاهر، فا باشه بشه فهو طاهر، خیلی از این جهت به نظر ما فرقی نمیکنه. حالا اجازه بفرمایید، مشکل مهم معارض این روایته. این روایت معارضهایی داره، حالا ما معارضها رو بیان کنیم. یک، صحیحه زراره وسائل جلد 3 صفحه 451، زراره و حدید ابن حکیم یا حکیم الازدی قالا قلنا لابی عبدالله علیه السلام. حالا قلنا چجوری با هم حرف می زدن اینه دیگه، آیون تحلیل کنن. قلنا لابی عبدالله علیه السلام، بله شوخی میکنم، یکی به دیگری گفت تو بگو دیگه. قلنا لابی عبدالله علیه السلام اسات یصیبه البول او یبال علیه ایو صلا فی ذلک المکان. قال ان کان تصیبه الشمس و الريح و کان جافن فلا بأس به الا ان یکون یتخذ مبالا. امام فرمود ما مبال شأن نماز این نیست که بری در مبال نماز بخونی، هر کی میرسه همینجا دیوار کوتاه گیر میاره همینجا بول میکنه. اگر نه مبال نیست، ان کان تصیب و شمس و ری و کان جافن فلا بعصبه، نشون میده که اصلا طهارت لازم نیست. حالا ولو با باد خشک بشن، جاییست که باد میوزد خورشید میوزد، بالاخره نتیجه میده که کان جاف. حالا این روایت رو چون کسی اینجا مطرح نکرده ما پیدا کردیم، حالا اینو بگذارید بعد بررسی کنیم. که ممکنه این روایت کسی میگه مطهریت مجموع شمس و ریو داره میگه. عمده دو تا معارض دیگه است، یکی صحیحه علی ابن جعفره. در صحیحه علی ابن جعفر از همین مورد سوال شده، حضرت فرمود اشکال نداره میتونید نماز بخونید. صحیحه علی ابن جعفر بله وسائل جلد 3 صفحه 453. سألته عن البواری یبلو از قصبها یا قصبها ها به ما این قذر ایو سلا علی قال ازا یبوست فلا بسه ازا یبوست فلا بسه، نگفت یبوست به شمس که بوریا یعنی همین حسیرها که میشه روش سجود کرد، با آب نجس اینا رو خیس میکنن چوب نیشو بعد میبافن، نجس میشه دیگه، بعد میارن میفروشن، شما میخرید و میخواید روش سجده کنید. حالا قال اذا یبست فلا بس، اگه خشک باشه اب نداره، خب اینم که زمین که نیست که با خورشید هم خوش بشه، بوری چیه دیگه، حسیره، حسیر و شبه حسیره دیگه بوری هست. خب روایت سوم رو هم مطرح کنم که مرحوم آقای تبریزی به این روایت سوم تمسک کرده، فرموده صحیحه زراره رو تغییر میزنیم، اذا جففت الشمس فصل علی، مفهومش ولو مطلقه اما به صحیح به موثقه عمار تغییر میخوره، موثقه عمار یک موثقه مفصله ای هست. رجوع کنید به وسائل الشیعه جلد 3 صفحه 452. فقط یه جمله شو که آقای تبریزی استناد میکنه به او میخونم، و ان کانت رجلک رتبتن او جبهتک رتبتن او غیر ذالک منت ما یصیب ذالک الموضع القذر فلا تصل علی ذالک الموضع حتی ییبس. میگه زمین این موضع نجسه اما وقتی پیشانی تو خیسه تا پیشانیت خشک نشده روی این موضع قذر نماز نخون. خب معلوم میشه مشکل رطوبت مصری است نه نجاست موضع سجود. تأمل بفرمایید انشاءالله فردا.